بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت آقا امام جواد علیه السلام رو عرض تسلیت دارم به محضر مبارک عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و عرض تسلیتی دارم به ساحت مقدس آقا صاحب از زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمتتون هستیم با قسمت دیگری از برنامه روشنای احکام از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در شامگاه شهادت امام جواد علیه السلام. هر کجا هستید ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید و انشالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خوش آمدید. بفرمایید آقا جون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد و رحمت الله و برکاته. سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم در این روز شهادت امام جواد علیه السلام. روایت ها و کلمات گوهرباری از امام نهم علیه السلام به دست ما رسیده است که بد نیست ما بعضی از اون کلمات را امروز خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم. یکی از روایات این است که حضرت فرمود ثلاثون یبلغن بالعبد رضوان الله، سه چیزه که این سه چیز بنده خدا رو به رضوان الله میرسونه، یعنی به بالاترین درجه و مقام رضایت الهی. خب اون سه چیزی که انسان رو به مقام رضوان الله میرسونه چیه؟ فرمود کثرت الاستغفار، اولیش که زیاد استغفار کنه آدم، مرتب بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار زیاد، روز باشه شب باشه کاری نداره شده، حالا چه ماهی هست، در واقع ماه رجب باشه یا نباشه، چون ماه رجب و شعبان زیاد سفارش شده، نه هر موقعی استغفار زیاد، که حالا البته این استغفار زیاد خواص زیادی هم داره. کسی که بچه دار نمیشه میگن چه کار کنه، یعنی برو زیاد استغفار کن، بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، با زیاد استغفار کردن در واقع جبران می شود و بچه دار می شود. اگه کمبود آب هست باید زیاد استغفار کنیم تا انشاءالله کمبود آب برطرف بشه و خدا باران رحمتش را بر ما نازل کنه. باز برای برطرف شدن مشکلات، بلاها، دور شدن بلاها استغفار زیاد لازم است. همین بلای کرونا، خب اگر ما زیاد استغفار کنیم انشاءالله زودتر این بلا برطرف می شود. پس یکی از چیزایی که ما را به رضایت الهی می رساند، به رضوان الله می رساند، کثرت استغفار است. بسیاری از مردم میگن گره تو کارمون افتاده، مشکلی داریم، این مشکل راه حلش چیه؟ جوابش این است که اگه می خواهی راه حل پیدا کنی زیاد باید بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفروا ربکم انه کان غفارا. اگه میخواهید خلاصه مشکلاتتون حل بشه زیاد استغفار کنید. و دومین چیزی که فرمود خلاصه آدم را به رضوان الله تعالی میرساند، فرمود و خفض الجانب. خفض الجانب این آدم متواضع باشه مقابل دیگران، خودشو نگیره، خودنمایی و غرور و تکبر اینا رو بگذاره کنار، در مقابل همه بنده خدان خودشو کوچیک بدونه، این هم باعث رضایت خداوند متعال می شود. سوم می فرماد و کثرت و صدقه، زیاد صدقه دادن. صدقه دادن مرحوم آیت الله از مای بهجت فرموده بودن در این دوره آخر الزمان بیشتر سفارش میشه، چون تو دوره آخر الزمان شیاطین بیشتر دنبال این هستن که اوضاع رو بریزن به هم، ولذا بلاها بیشتر میاد سراغمون و نیاز به صدقه بیشتر داریم. سعی کنیم هرچه میتوانیم انشاءالله صدقه بدیم، هم رفع بلا از خودمون میشود و هم انشاءالله دستگیری برای فقرا و بیچارگان هم که وظیفه هممون هست خواهد بود. لذا سه چیز شد فرمود انسان را به رضوان الله میرساند: یکی کثرت استغفار، زیاد استغفار کردن، دوم خفض الجانب، متواضع بودن، و سوم زیاد صدقه دادن. من یک روایت دیگر خدمت بینندگان عزیز از همین امام معصوم علیه السلام عرض کنم. حضرت می فرماید ان القائم منا هو المهدی، اون امام پای بر جای ما همون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. فرمود الذی یجب ان ینتظر فی غیبته، واجب است در زمان غیبت انتظار این امام رو داشته باشین. وظیفه همه انتظار است برای اون امام غائب. و یطاع فی ظهوره، وظیفه دوم این است که اگر حضرت ظهور کردن انشاءالله اطاعتشون رو کنیم. پس الان انتظار بکشیم که حضرت تشریف بیاورن و اگر انشاءالله عمرمون کفاف داد تا حضرت ظهور کردن، بدانیم که اون روز روز اطاعت از حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این هم این کلام امام نهم درباره فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بله بسیار متشکرم از شما. انشاءالله که به حالا نمیدونم شام شهادت جواد الائمه هستش و انشاءالله باب الحوائج دستگیر هممون باشه و انشاءالله در رأس همه دعاهامون، در رأس همه حاجتهامون انشاءالله فرج آقامون حجت ابن الحسن باشه. تشکر میکنم از کارگردان محترم برنامه‌مون که در حین صحبت‌های جناب آقای فقیهی و خوندن روایت‌های امام جواد علیه السلام، تصاویر ظریح مطهر امام جواد رو هم برای ما پخش کردن و دلهامون رو روانه صحن و سرای امام جواد کردن. خیلی ممنونم، ان شاء الله که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. جناب آقای فقیهی اگر اجازه بفرمایید تعدادی از سوالات رو من بخونم خدمتتون و لطف بفرمایید پاسخ بدید. زنده باشید، متشکرم از شما. بیننده عزیزی برای ما سوال فرستادن که آیا استفاده از امکانات و اموال بیت المال و چیزهایی که اگر استفاده نشود، حالا قید هم کردن مثلا حجم اینترنتی که حالا اون اداره و سازمان داره، جهت استفاده شخصی ازش استفاده شخصی بکنیم، این جایز هست یا نیست؟
استفاده از امکانات بیت المال در مصارف شخصی به طور کلی جایز نیست.
بله.
یعنی که حالا بعدا میگن از بین میره، خب بره، مال من که نیست که. حالا مال اون موقعیتی که از هم باید استفاده بشود، هر مقدارش استفاده شد که شد، هر مقدارم استفاده نشد، مگر این که اون کسی که مسئول اصلی این کار است، نه این مسئولای زیر دست که خودشون هم اختیاری ندارن، اون بگه بله به مقداری که مثلا ممکن است این حجم اینترنت از دست برود مجازید استفاده شخصی کنید. اگر به قول معروف از اون مسئول اصلی همچه اجازه بیاد،
بله،
اون اشکالی نداره، البته اونم در حدی که میگه از بین میرود. و الا در غیر از این مورد استفاده کردن از امکانات دولتی و بیت المال در مصارف شخصی به هیچ عنوان جایز نیست. لذا کسانی که اهل احتیاطن، حتی اگه این برق را در واقع دارن تو اداره استفاده میکنن، برای کارهای شخصی که هست یه استفاده نمیکنن، یه کار شخصی خودمه دیگه. یا مثلا خودکاری باشد، خودکار شخصیشون جداست، خودکار کارهای چی؟ اداری جداست. یا اینکه گاهی اوقات میاد بعد جبران میکنه، میگه بله حالا از این خودکار مثلا من استفاده میکنم، بعد یه خودکار هم اضافه در واقع میام قرار میدم تو اداره که جبران اون استفاده های شخصی بشود. با جبران اشکالی نداره، ولی بدون جبران جایز نیست. اما در مواردی که جبرانش هم ممکن نیست، اون قطعا جایز نیست. اون مواردی که جبرانش ممکن نیست اینه: از ماشین اداره میخواد استفاده کنه، حالا ولی اینکه بنزین رو خودش شخصا بریزه داخل ماشین و در واقع میگه پول بنزینم خودم میدم، ولی خب استهلاک ماشین رو در واقع اون چیزهای دیگری که از ماشین از دست میرود، اونها مربوط به اداره میشود و جایز نیست. لذا اونم که بگیم جبران در مواردیست که به طور کامل بشود جبران بشود، در مثل مثلا حال ماشین های دولتی امثال این حرفا، حتی اگه پول بنزین رو هم بده این جبران به حساب نمیاد.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. حالا در خلال اینکه حالا شما داشتید صحبت میکردید و پاسخ این سوال رو میدادید، تصاویر زنده‌ای رو داشتن پخش میکردن از صحنه سرای آقا امام جواد علیه السلام، که تعدادی سوال هم هست در بین سوال بینندگان عزیز که در مورد توسل به حضرت امام جواد سوال کردن. حالا من یکیش رو میخونم خدمتتون، انشالله که همچنین که حالا همزمان که تصاویر هم داره پخش میشه، انشالله شما این نکته رو هم بفرمایید که حالا بیننده عزیزی برای ما فرستادن که سلام علیکم، در مورد توسل به امام جواد علیه السلام برای رفع مشکلات و گرفتاری ها توضیحی بفرمایید.
بله، برای توسل به امام جواد علیه السلام راه های مختلفی هست.
بله.
یکی از راه ها زیاد صلوات فرستادن برای امام نهم علیه السلام، حداقلش 1000 تا.
بله.
که آدم برای امام نهم علیه السلام 1000 تا صلوات هدیه کند و بفرستد به نیت اون حاجتی که به خصوص در نظر داره، انشاءالله حاجتش روا میشه. بله. این یکی از مواردم این نماز امام جواده. نماز امام جواد علیه السلام 2 رکعت هست. 2 رکعت اینه که هر رکعتی سوره حمد رو که خوندیم، بعد از سوره حمد 70 مرتبه سوره توحید، 70 مرتبه سوره قل هو الله احد. رکعت اول 70 مرتبه، رکعت دوم بعد از حمد 70 مرتبه سوره قل هو الله احد. این میشه نماز امام جواد علیه السلام. برای توسل به امام جواد علیه السلام، برای مخصوصا امور دنیا تو روایت داره که خیلی مؤثر است. کسی میخواد قرضش ادا بشه، کسی میخواد مشکل گرفتاری داره، میخواد اون که مشکل گرفتاریش برطرف بشه، گرفتاری دنیوی. در حقیقت خانه نیاز داره، برای خانه، حالا اسباب خانه میخواد براش فراهم بشه، خیلی مؤثر است و تجربه هم شده است که این نماز امام جواد علیه السلام رو بخونن. البته اینکه حالا یه بار بخونن و بگن ای وای یه بار خوندیم نشد، این پیداست که اهل دقت نیستن. اگه بخوان اهل دقت باشن با یه بار خوندن اکتفا نکنن. چطور یه دوا رو دارو رو ممکنه ما چندین ماه میخوایم تا آثارش رو ببینیم؟ نگن ما یه بار خوندیم فایده نداشت. هفتگی بخون، مرتب بخون تا انشاءالله حاجتت رو بگیریم. این یه ختمی هم هست از مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه. این را هم عرض کنیم، بد نیست بینندگان عزیز بدانند. در مورد ختمی که مربوط به امام جواد علیه السلام است، توسل به امام جواد، مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که در یک مجلسی، در یک جلسه‌ای، تو منزلتون 14 نفر سید رو دعوت کنید. 14 تا سید حضور پیدا کنن و این 14 نفر سید هر کدامشون 1000 مرتبه ذکر یا جواد بگن که مجموعاً بشه 14000 تا. البته این یا جوادی که میگن منظور اون صفت خداوند است، یعنی خدا رو با نام جواد صدا بزنن، چون جواد الائمه یکی از اسماء الله هست دیگه.
بله.
حالا این یا جواد که میگن، نه اینکه یعنی ای امام نهم، منظور یعنی هم خداوند متعال با این اسم در واقع که در القاب امام جواد هست، امام نهم هست. پس 14 تا سید دعوت بشن، این 14 تا سید هر کدامشون 1000 مرتبه این کلمه یا جواد را، ذکر یا جواد را بگن که بشه 14000 تا. و اون صاحب منظر که اینا رو دعوت کرده یک اطعامی هم در واقع به این 14 نفر سید داشته باشد، با قول معروف خشک و خالی نباشه. و بعد از اینکه اون 14,000 در واقع یا جواد گفته شد، یک نفر روزه امام جواد رو بخونه. روزه امام نهم علیه السلام وقت خاصی هم نداره، هر موقعی باشد میتونن این کارو انجام بدن، و اگر انشالله این کارو انجام دادن، حاجتشون انشالله به خوبی برآورده میشود.
انشالله که بینندگان عزیز ما هم حاجت روا بشن، انشالله از دست کریمانه امام جواد انشالله حاجت‌های خودشون رو بگیرن. شام شهادت هست، انشالله دعا کنید ریشه‌کن شدن این ویروس منحوس کرونا، انشالله رفع گرفتاری از همه مؤمنین و مؤمنات، و انشالله که همه گرفتاری‌ها برطرف بشه. جناب فقیه، سوالی اومده برای ما که سلام علیکم، تعقیبات نماز چیست و چه فایده‌ای بر نماز دارد؟
ما نماز که می‌خونیم، خداوند متعال در واقع برای هر نمازگذاری ذخیره کرده که حاجتی بخواد این حاجت روا بشه. این روا شدن حاجت با چیه؟ با همین خوندن این تعقیبات. تعقیباتی که از وقتی میخونی اینا همش دعاست، همش درخواست از خداست. تعقیبات نماز ظهر رو دقت کنید چقدر دعاهای بلند بالایی هست. تعقیبات نماز عصر رو حساب کنید چه جملات زیبایی توش هست. تعقیبات نماز صبح و هر کدام از این تعقیبات برای خودش یک درخواست های از خداوند متعال است. تعقیبات مشترکی یعنی چه؟ این تعقیبات که بعد از هر نماز میشه خون.
بله.
اونام که بعد از هر نماز میشه خون، خودش هر کدامش درخواست های از خداوند متعاله. پس اولا که خداوند برای هر نمازگذاری در واقع یک دعای مستجاب قرار داده بعد از این نماز. خب چرا این دعای مستجاب از دست بدیم؟ صبر کن، دعا بکن، برو. حالا این دعا ممکن است یه دعای عمومی باشد که به قول معروف برای دنیا و آخرتمون مفید باشه. این یه نکته. نکته دوم این که ما با خدا کار داریم. کلن با خدا که کار داریم، نه فقط برای درخواست کردن از خدا که خدا یا این حاجتمون رو بده، برای ارتباط این قلب و روح ما با خدا. ارتباط قلب و روح ما با خدا اینه که وقتی السلام علیکم رو گفتیم پانشیم بریم. یعنی مثل این که ما یه بدهکاری داشتیم، یه تموم شد فرار رو هم بکنیم بریم. نه، بگیم خدای من علاقه دارم، نمیخوام برم. این یکی از وجوه تعقیب اینه که نه، من اینطور نیست که بخوام از این نماز فرار کنم، من میخوام با تو بازم حرف بزنم. حالا بخوام حرف بزنم اصلا درخواستم نمی کنم چیزی. تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگم، که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی اهمیت داره در تعقیب نماز. 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. تو بعض روایت داره ثواب 1000 رکعت نماز داره. خب ما چرا رها کنیم بریم؟ این تسبیحات که یک دقیقه بیشتر یا کمترش ممکن است بعضی اوقات طول نکشه. خب این تسبیحات رو بگیم که بدانیم ما در واقع از نماز فراری نیستیم، ما با خدا کار داریم. این تعقیبات نماز پس یک جهت، جهت دعای مستجاب است که خدا برامون ذخیره کرده است، یه جهت هم ارتباط با خدا و اینکه اظهار کنیم ما فراری از نماز نیستیم. اینطور نیست السلام علیکم بگم فرار کنم برم دنبال کارهای دنیایی. حالا یه وقت مواقعی ضروریه، چاره ای نیست، اون بحثش جداست. اما موارد طبیعی نه، حداقل یکی دو دقیقه بنشینیم یه دو تا کلمه با خداوند متعال ذکری بگیم، یه در واقع دستی بالا کنیم به سمت خداوند متعال و دعایی بکنیم تا انشاءالله حوائجمون برآورده به خیر بشود و انشاءالله این نماز ما ارزش بیشتری پیدا کنه.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. یه سوالی هستش که حالا تعدادی از بینندگان برای ما فرستادن، برنامه‌های قبلی هم داشتیم، اینجا هم داریم. با توجه به گرم شدن هوا تو این فصل و اینکه حالا اکثرا بیرون شهر میرن، جایی سدی هستش، استخری هستش، میخوان شنا کنن، تنی به آب بزنن، این اشکال شرعی نداره که حالا تو اون فضا، تو اون محیط خانم‌هایی هستن که حالا بحث لخت شدن آقایون هستش که میخوان شنا بکنه، این اشکال شرعی نداره این اتفاق؟
باید آقایون که یه جایی میخوان شنا کنن مراعات کنن، جایی شنا کنن که تا در معرض دید خانم ها نباشه.
درست.
اگه در معرض دید خانم هاست، این مسئله حجاب و مراعات کردن که مختص فقط به خانم ها نیست.
درست.
برای خانم ها البته تأکید بیشتری دارد به خاطر موقعیت بدنیشون و اون چیزهایی که در خصوصیات و ویژگی های بدنی که دارن، ولی برای آقایون هم باید مراعات کنند و لذا باید برن در یه محدوده‌ای که در واقع در معرض دیده در واقع نامحرم نباشن، اونجا شنا کنن، یا نه حتی اقلش یه لباس زیر در واقع معمولی بپوشن، بعدان برن این لباس زیر رو چکا کنن، عوضش کنن، و این دیگه خیلی راحت لازم نیست حتما در واقع حالا که میخوان شنا کنن حتما لباسشون رو در واقع در بیارن، فقط مثلا اونجور باشه، نه بیان یه لباس زیر در واقع پوشیده باشن، در حدی که بالاخره اگه حالا خانمی همونجا چشمش افتاد مشکلی ایجاد نشود، در همون لباس زیر که حتی تا همین جا هم در واقع پوشیده باشد کافیه.
بله.
یه لباس زیر اینجوری در واقع پوشیده باشن و شنا کنن، حالا میام خان آبتنی کنن، هرچه انشاءالله مراعات کنن که مسائل شرعی انشاءالله رعایت بشود. و شاید این شاید که میگم شاید قویی هست، این کمبود آبها خیلی اوقاتش به خاطر همینه که ما مراعات مسائل شرعی را نکردیم. خدا میگه خب شما که مراعات نمی کنید ما هم آب ازتون میگیریم. این رحمت خداست، خدا رحمتش رو به کسانی میده که خلاصه نافرمانی او را نکنن انشاءالله.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آیا استخاره گرفتن از طریق کامپیوتر، حالا الان امروزه هستن سایت هایی که استخاره رو به صورت آنلاین و حالا کامپیوتر میدن، آیا این قابل قبول هست؟ میتونیم بهش استناد کنیم؟ میتونیم بهش عمل کنیم یا خیر؟
بعضی از آقایون قبول دارند حالا استخاره اینجوری را، ولی به نظر میاد که نمیشه خیلی اعتماد کرد. استخاره اصل و اساسش اگه حالا با تسبیح،
بله،
که خب بالاخره اون تسبیح رو برمیدارن، اون خود دستی که در واقع کنار این تسبیح میاد و اون در واقع صلوات و ذکری که کنارش، بله، گفته میشود. استخاره با قرآن هم که معلومه، اون خود قرآن یه خصوصیت ویژگی داره، غیر از اون آیه‌ای که رو صفحه فرد یا حالا گوشی میاد یا تو سیستم کامپیوتر امثال این حرفا میاد، این اون نیست. اینم عرض کنم اصلا ما تأکیدمون برای حالا دوستان این است، وقتی میخواین قرآن بخونید از رو قرآن بردارید بخونید، خود قرآن، این که از تو گوشی بردارید بخونید مال جای اضطراریه، یه جای آن نیست قرآن فلان دستمون، والا از رو گوشی، بله آدم قرآن هم رو گوشیش باید نصب باشه، باید همیشه در کنارش باشه، همراهش باشه، بزنه یه سوره بخونه، اما اون جایی که قرآن در دسترس هست دیگه جای گوشی نیست، گوشی حکم در واقع قرآن خوندن به اون معنا را نداره. ما باید خود قرآن، خود مصحف میگن تعبیر میکنیم، مصحف یعنی خود همین کاغذهایی که خلاصه این کلمات روش نوشته شده، این باید دستمون باشه برای قرآن خوندن. خب اگه برای قرآن خوندن این اساس است و اون یه چیز اضطراری است تو گوشی قرآن خوندن این همسال این حرفا، برای استخاره هم همینه، اساس اینه که خود این قرآن استفاده بشود. لذا به اون استخاره های حالا گوشی یا نمیدونم سیستم کامپیوتر اینا اعتنایی نکنند.
درسته. جناب آقای فقیه، حالا شاید سوالی پیش بیاد که حالا با توجه به اینکه خیلی خوب اینترنت و فضای مجازی و حالا گوشی ها در کنار تمام خوبی‌هاش، بدی‌هاش و اینا رو اصلاً کاری بهش نداریم، خب این اتفاقی که هستش، حالا قرآن‌های صوتی هم وجود داره، ما اگر این رو حالا داشته باشیم توی گوشیمون و این رو پخش کنیم، آیا چون حالا بعضی‌ها هستن سوادشون به آنچنانی در مورد قرآن حالا بحث تجوید و ترتیل و اینا رو مثلا نداشته باشن، این ثوابش هم حالا به همون صورت هستش که به همون شکلی که ما قرآن رو میخونیم یا نه به چه صورت هستش؟ اگه این رو بفرمایید ممنون.
قرآن اگه کسی الان سوارش کاید کامل نیست این حرفا، بله، قرآن رو باز کنه،
بله،
اون صفحه‌ای که در واقع حالا میخواد صوتش رو روشن کنه، اون صوت رو روشن کنه و رو خط قرآن به قول من خط ببره،
بله،
از اونجا نگاه کنه و بر اساس همون در واقع آیت که میخونه چه کار کنه؟ بره جلو. یعنی خود قرآن دستش باشه، رو قرآن نگاه کنه برای کسانی که حداقل این مقدار برشون امکان هست، و اون صوت قرآن هم کنارش گوش کنن که به قول معروف یه موقع غلط نخونن یا میخوان بخونن راحت تر بخونن. بعضی غلط هم نمیخونن، اما اگه صوت قرآن باشه راحت تر میرن جلو، صوت قرآن نباشه معطل میشن. این بله صوت قرآن کمک باشه، خیلی هم خوبه، کمک برای خوندن قرآن. بله برای کسانی که اصلا همین مقدارم سواد ندارن نمیتونن، این هم سفارش شده که همینطور قرآن رو باز کنن، رو صفحه قرآن همینطور نگاه کنن و اون صوت رو گوش کنن. ولو تشخیص نمیده که حالا این آیه که خوند مال کدوم صفحه است، مال کجاست، مشکل نداره. سوره یاسین رو در واقع داره گوش میکنه صوتش رو، قرآن هم همینطور یه جایی رو باز میکنه، رو خط قرآن نگاه کنن و همینطور این نگاه کردن اصلا به خط قرآن نور چشم رو زیاد میکنه، یکی از خواستش اینه. نورانیت به آدم میده. مرحوم آیت الله عظمای بهجت هم یه جمله‌ای داشتن، ایشون می‌فرمودن که اصلا آدم که میخواد به حضرت ولی عصر نگاه کنه، حضرت ولی عصر تالی تل و قرآن هن. اینی تاره کن فیکم و فقلین کتاب الله و اطرتی، قرآن مجسم حضرت ولی عصر هن. حضرت اگه میخوای خوب به حضرت ولی عصر نگاه کنی، قرآن رو باز کن، به این قرآن نگاه کن. این سفارش آیت الله بهجته. خیلی ایشون نکاتی متوجه بودن که دیگران خب اگر بناست نگاه به قرآن نگاه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف حساب میشه، پس این نگاه کردن به قرآن را، اون همین قرآنی که خلاصه میگم چاپیه به قول معروف که این میگن این کتاب کتاب قرآن است، این انشاءالله فراموش نشود و تا میتوانیم از این استفاده کنیم. گوشی تنها، حالا چه صداش چه مثلا خوندنش امثال این حرفا، مخصوص موارد چی باشه؟ اضطراری باشه.
بله از شما متشکرم جناب فقیه. اگر اجازه بفرمایید سر بودق فرمون بزنیم. بینندگان عزیز میان برنامه‌ای رو می‌بینیم در شامگاه شهادت آقا امام جواد علیه السلام. برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید. در دل
بسنست دارم میرسد نالی دل شده خون این جواد است که از تشنگی و سوزش زد جان سوزان بود و ناله جان سوستر خانش بزنگه و همسر او باطل او
امام جواد علیه السلام می فرمایند بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر چگونه هستی. باز هم عرض تسلیت داریم خدمت شما بینندگان عزیز. شام شهادت امام جواد علیه السلام. جناب آقای فقیهی، سوال بعدی که حالا بینندگان عزیز از ما داشتن این هستش که آیا به زبان آوردن نیت و بلند گفتن آن واجب است یا خیر؟
به طور کلی نیت یعنی دانستن.
بله.
میشه آدم بدونه میخواد چه کار کنه، میشه نیت.
بله.
نه نیازه به گفتن داره، چه بلند چه آهسته، کلن نیاز به گفتن نداره. حتی اینکه آدم تو ذهنش هم بگذرونه، به قول معروف یه دور مرور کنیم تو ذهنمون که فرض بگیم من میخوام چه نمازی بخونم یا میخوام وضو بگیرم، هیچ اینا نیاز نیست. همین که طرف میره حمام، میره زیر دوش برای غسل کردن، این خودش نیته. همین که میدونه الان سر و گردنش را در واقع داره آب میاد روش برای غسل، این خودش نیته. طرف راست آب میاد برای غسل، خودش نیته.
بله.
بعد طرف چپ آب میاد برای غسل. یا اینکه رفته پای شیره آب، آبو میزنه به صورت برای وضو، این خودش نیته دیگه، هیچ چیزی نیاز نیست. آبو میزنه به دست راست برای وضو، این خودش نیته. هیچ نیازی به نیت، حتی بعضیا معطلش میشن، ابدا هیچ نیاز نیست. نماز میخواین بخونید، همین رسیدید آقا الله اکبر، با بدن آرامش الله اکبر، چی میگفتم؟ هیچ نیاز به گفتن نیست.
بله.
چهار رکعت یا چند؟ خب میدونی چند رکعته؟ همین که میدونی چند رکعت کافیه، همین که میدونی چه نمازیه کافیه، میدونی برای خداست کافیه، این میشه نیت. نیت دانستن است که میگن در واقع علامتش نه که اگه ازش بپرسن داری چی کار میکنه که بتونه حرف بزنه، بتونه بگه دارم چی کار میکنم.
بله.
این میشه نیت داشتن. پس در واقع در نیت گیر گفتن نباشن، حتی بلند بگیم یا آهسته، یا بگن چه کلمه ای بگیم، نیتشو چی بگیم، هیچ چی نمیخواد بگی. گیر نباشید که حالا الان امشب شب اول دهه ذیحجه است.
بله بله.
خب میخواید نماز شبهای دهه ذیحجه رو بخونید انشاءالله. نماز شبهای دهه ذیحجه این است که دو رکعت نماز میخونیم بعد از حمد، بین نماز مغرب و عشا، بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز، بعد از سوره حمد و قل هو الله این آیه و وعدنا موسی 30 لیله تا آخر رو میخونیم.
بله.
حالا میگه آن نیتش چی بگم؟ هیچ، بگو الله اکبر، همون نماز که میدونی، نماز شب ذیحجه است، دهه ذیحجه کافیه. همین که میدونی این نماز اون نمازه، دیگه هیچی لازم نیست بگی، الله اکبر. این نماز رو انشاءالله تو این ده شب، از امشب تا ده شب بخونیم تا انشاءالله با ثواب حاجیان شریک بشیم
انشاءالله. متشکرم از شما جناب فقی. اتفاقا سوال بعدی که میخواستم بخونم خدمتتون در مورد بحث همین حج تمتع بود که حالا بیننده عزیز دغدغه‌شون این بوده که با توجه به این که حالا این ویروس منحوس سراسر حالا جهان هستش و حالا قسمت نیست که خیلی حالا یکی دو سالی هستش حاجی و مشرفشن به حج، اگر که حالا عمرمون باقی نموند این حج به گردنمون هست یا نیست، به چه صورت هست؟
اگر کسی مستطیع بوده.
بله.
و نرفته.
بله.
یعنی یه زمانی میتونست بره و کوتاهی کرد نرفت، عقب انداخته بوده، این بله به همیشه به عهدش هست. حالا انشاءالله که این مشکل برطرف میشه و خودش انشاءالله مشرف میشود، و اگر نشد باید وصیت کنه که بعد از من حتما یک نفر به نیابت ما حج برود. اما اگه کسی نه، کلن مستطیع اون شکلی نبوده، حالا یه ثبت نامی کرده، اتفاقا هیچ موقع هم عقب ننداخته، به موقعش ثبت نام کرده، الان هم نوبتش شده، موقعی که نوبتش شد دیگه دن راه بسته شد.
بله.
این اگر یه موقع با همین حالت هم از دنیا رفت، معلومه که حج براش کلن واجب نشده بوده و مشکلی نداره. پس فقط کسانی که یه زمانی میتونستن برن ولی پشت گوش انداختن و کوتاهی کردن، اونها در واقع باید به هر صورتی هست این حج بعداً براشون انجام بشه انشاءالله، خودشون نشد نیابتی بعداً از طرف اونها. ولی کسانی که نه، وظیفشون را به موقع همیشه انجام دادن، هیچ موقع عقب ننداخته کار حج را، اگر نصیبش نشد هیچ چیزی به عهدش نیست.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. خانومی از برنامه سوال کردند که ببخشید، در بعضی از مؤسسات از خانوم‌ها می‌خواهند که حالا با آرایش در مقابل ارباب رجوع ظاهر بشوند. آیا انجام دادن این کار با وجود اینکه کمبود شغل هست اشکال دارد یا خیر، و آیا این پولی که به عنوان حق آرایش می‌دهند حلال هست یا خیر؟
پولی که به عنوان حق آرایش دارند قطعا حرامه.
بله،
جایز نیست و این درآمد حرام است و کلن آرایش کردن مقابل نامحرم جایز نیست. این که متاسفانه اکثر جاهایی که میری خانم هایی که شاغلن میبینی در واقع آرایشی کردند و در واقع حالا گاهی بخشی از موهاشون رو هم بیرون گذاشتن. بله. اینا قطعا جایز نیست و هر کجام به اینا بگن آقا این شکلی بیا سر کار، باید بگی من کلن سر کار نمیخوام برم. یعنی از سر کار رفتن باید منصرف بشود. شغل نیاز ندارد بخواد. میگه حالا من اگه کسی هم مجبوره باید بره شغلی که در واقع چی؟ پاکدامنی خودش را حفظ کند جای دیگر، و الا اگه اضطراری هم نداره بشه اصلا نره سراغ شغل. این مسئله اشتغال اینها مربوط است به اشتغال آقایون، اون باید حل بشه. خانم ها که وظیفه‌شون اشتغال نیست، خانم ها وظیفه‌شون خانه‌داری و بچه‌داری و اینهاست که متاسفانه اینها فراموش داره میشود. و انشاءالله امیدواریم که دقت کنن، مخصوصا این که کسی بخواد آرایش کند و به خاطر در واقع شغلش بگن بیا اینجا آرایش کن و بیا مقابله دیگر خودش رو ظاهر کن، این قطعا این شغل جایز نیست، درآمدش هم درآمد حلالی نیست.
نیست. متشکرم از شما. انشالله که باز کارفرماهای ما هم یه مقداری به خودشون بیان و این درخواست ها رو از نیروها و پرسنلشون نداشته باشن، که تقریبا میشه گفتش یه جای بسی تأمل داره و انشالله یه مقداری رعایت کنن. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آیا گذاشتن دوربین مداربسته در محل کار بدون اعلام اشکال دارد یا خیر، خصوصا در لباس فروشی ها و فروشگاه هایی که مربوط به بانوان هست؟
اون جاهایی که در واقع حالا دوربین مداربسته میگذارن، در اون قسمت هایی که نیاز بر مسئله حفاظتی داره و برای حفظ جایگاه حالا مغازشون همسانی حرف هست، اشکالی نداره. ولی در قسمت هایی که حالا خانم ها میخوان برن برای لباس پرو کردن و امثال این حرفا، اونها جایز نیست.
بله.
و به هیچ عنوان کسی حق نداره اونجا دوربین بگذاره که بتواند مثلا چکار کنه اون خانمی که اونجا میره. ولی حالا بگم اون موقع نگاه نمی کنیم، ولی همین که در معرض نگاه کردن باشد جایز نیست. پس اصل دوربین قرار دادن در موقعیت که میخواد فقط حفظ کند موقعیت شغلی و در واقع حالا محیط در واقع کسب و کارش را، این اشکالی نداره. ولی اون مقداری که در واقع اون جایگاهی که افراد جایگاه خاص باید برن برای لباس پرو کردن و امثال این حرفا، اینها جایز نیست اونجا دوربین گذاشتن و حق استفاده دوربین در اونجاها را ندارند.
درسته. متشکرم از شما جناب آقای فقیه. حالا این کلیپ هایی که حالا بیشتر تو صفحات مجازی هم داره پخش میشه از دوربین های مداربسته، حالا چه اماکن عمومی چه حالا دوربین های منزل گرفته شده، این رو استفاده میکنن، حالا پخش میکنن، نشر میکنن تو فضای مجازی؟ بعضی هاش حالا گاهن یه مقداری احساسات رو درگیر میکنه، بعضی هاش هم باعث خنده میشه و حالا یه مقداری جنبه طنز میگیره. اینها چی؟ اینها به چه صورت هستش؟ خب بدون اجازه بوده اینها دیگه.
اگر این چیزهایی که پخش میشه در واقع امور شخصی افراد است که داره در فضای مجازی به طور عموم پخش میشه، جایز نیست.
بله.
امور شخصی افراد نباید در معرض دید عموم قرار بگیره.
بله.
ولی اگر نه، یه قسمت های فرضی مال یه اماکن عمومی است، حالا یه قسمت خاصش هم برداشتن پخش کردن، اون مشکلی
نداره.
پس آنچه که مربوطه به محیط های شخصیه، حالا چه منزل.
بله.
یا فرض بگیم محیط هایی که مربوط به امور شخصیه در واقع افراد است، اونها پخشش در جاهای عمومی به طور کلی جایز نیست. و اینکه بگه من تو این گروه میفرستم، اینم جایز نیست. چرا؟ چون این گروه میفرسته بعد اونم یک نفر برمی داره توی یک گروه دیگه میفرسته، اونم میفرسته توی یک کانال دیگه، و همینطور یک چیز ممکن است یک مرتبه چند هزار تا در واقع چیه انتشار داشته باشد. و این جایز نیست امور شخصی افراد را انتشار دادن، حتی در گروه هایی که افرادش در واقع چی هستن؟ مخصوص و کم هستن. چرا؟ چون از کجا مطمئن هستید که این یک نفر از این گروه این را انتشار نخواهد داد؟ لذا اینا انتشارش جایز نیست، مگر اینکه طرف شخصی برای کسی بفرسته و مطمئن باشد که این طرفی که برای اون میفرستد این شخصی همونجا حفظ میکنه و برای دیگران انتشار نمیده.
خب جناب فقیه، اگر حالا این کلیپ به نحوی پخش شد، حالا یا طنز یا احساسی، حالا غم انگیز بود که حالا با توجه به مشکلات جامعه امروز ما، حالا اینها رو یه عده‌ای هم هستن که سوء استفاده میکنن، صدا گذاری میکنن، اینها رو حالا به شکل‌های طنز میارن، ولی خب چهره شخص هست، اینها حقی به گردن اون بنده خدایی که حالا این کلیپ رو درست کرده و نشر داده و پخش کرده، این حقی به گردنش هست یا نه؟
بله، اگر کلیپ های شخصی باشه
بله
و این رو انتشار بدن، در حقیقت مدیون به اون طرف هستن.
درسته.
و باید اگر خدای نکرده آبرویی از کسی در واقع کم شود، باید جبران کنن و قابل جبران متاسفانه
نیست.
و روز قیامت بدانن گیرن، مسئولن. و اینها به این راحتی نمیشه میخواه فلان عکسو در واقع اومدیم حالا ترویجش کردیم رفت، یا فلان کلیپ فلان صوتو. گاهی وقت هست اصلا یه نفر یه حرفی یا زده
بله.
قبل و بعدش رو حذف میکنن، خرابش میکنن
بله.
ولی واقعیت حرفش هم صحیحه، چون قبل و بعدش رو حذف کردی این مثل اینه که یه حرف ناجوری زده. خب اینها قطعا جایز نیست و اینها یکی از گناهانش همون آبروریزی افراد است
بله.
که آبروریزی افراد در واقع حق و ناس است و این حق و ناس هم باید جبران شود و متاسفانه در این موارد قابل جبران هم نیست.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. حالا این سوال تقریبا میشه گفتش که از شاخه‌های مختلف تشکیل شد و یه جواب کاملی حالا برای بینندگان عزیزم بود. ممنونم از شما. سوال بعدی که برای ما اومده جناب فقیه از طریق صفحه مجازی برنامه این هستش که سلام، در قطعی برق‌های اخیر پمپ آب از کار میافتد و حالا ساعت‌هایی هستش که نیاز به غسل داریم و معلوم نیست آب چه ساعتی میاد، حالا برق چه ساعتی میاد، آب چه ساعتی میاد، آیا میشود در همون ابتدا تیمم کرد یا خیر؟
ببینید، اگر آدم مطمئن باشه که تا آخر وقت آب پیدا نمی کند برای غسل یا حالا برای وضو، برای وضو که آب کمی نیاز هست معمولا هم در دسترس هست، اما اگر حالا میدونه تا آخر وقت آب پیدا نمی کنه، میتونه همون اول وقت هم چکار کنه؟ با تیمم نماز بخونه. اما اگه بدونه تا آخر وقت برق میاد و آب در دسترسش قرار میگیره، نه، باید حتما در واقع تأخیر بیندازه و بعداً با وضو و با غسل نمازش رو انجام بده.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. با سوالی برای ما اومده که مدتی هست، این سوال البته تو برنامه‌های قبلی هم بود به این صورت که حالا فکر میکنم باز هم یاداوریش خالی از لطف نباشه، مدتی هست بستگان رو به دلیل مشکلات مالی و کرونا ندیده ایم، با این شرایط وضع صله رحم به چه صورت هست؟
صله رحم باید حتما برقرار باشه.
بله،
اولا که حالا ارتباط تلفنی الحمدلله هست. با ارتباط تلفنی حتما باید این صله رحم انجام بشه، احوال پرسی بشود و رفتن در واقع برای دید و بازدید هم با مراعات مسائل بهداشتی اون هم لازمه. چون نیست که آدم باید بگه حال من دیگه بار خونه فلانی اصلا پامو نگذارم. برای چی؟ نه، بریم تو خانه اونها حضور پیدا کنیم، با فاصله هم بنشینیم، بله، مواظبت هم بکنیم در حالا استفاده از وسائل و امثال این حرف ها. ولی بر چی بریم بگیم آقا دو سال نزدیک الان دیگه، حالا از یک سال و نیم شده تقریبا، یک سال و نیم تقریبا، بگیم آقا دیگه به طور کلی مثلا من برادرم رو نیده باشم یا نمیدونم پسر برادرم رو نیده باشم، این جایز نیست. نه، برن دید و بازدید هم برمن، منتها مراعات کنن مسائلی که حالا اهل فنش متخصصین تذکر دادن، اونها رو مراعات کنن، دید و بازدید هم برون و نکته اساسی در سری رحم برآوردن احتیاجات اون در واقع اقوامه. دقت کنن ببینن تو این شرایط کرونا واقعا اون نیازی دارد که من بتونم برطرف کنم یا نه. اگه اون نیازی دارد که من میتونم برطرف کنم، حتما باید اقدام کنم برای برطرف کردن نیاز او، و این میشه اساس در واقع صله رحم. انشاءالله فراموش نشود.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سرکار خانومی بیننده عزیز برنامه سوال فرستادن که سلام، آیا برای ندادن خرجی میتوان درخواست طلاق کرد و از نظر شرعی اشکال ندارد؟
کلن این بحث طلاق یه بحث در واقع مبغوزیست در نزد خداوند متعال. خداوند متعال خوشش میاد از کوتاه اومدن، از روایت به دست میادی. این که حالا نفقه نمیدهد همسال این حرفا، تا هر زمانی که میتونن تحمل کنن، توصیه ما بر اساس روایات این است که تحمل کنن، کنار بیان با زندگی. بالاخره اگه کنار اومدید، یک روزی این بابام بالاخره انشاءالله سر عقل میاد. اینطور نباشه که به هر بهانه‌ای بخوان برن سراغ درخواست طلاق. حالا از کجا معلوم این ماه حالا فلانی نفقه نداد، رفتید سراغ درخواست طلاق. اتفاقا اگه نمیرفتید ماه آینده این میگفت نه حالا نفقه میدیم. خب به خاطر یک ماه یه مرتبه رفته کل زندگی یا چی؟
حسن
پاشنده. این جایز نیست. پس به طور کلی اصلا حالا چه به خاطر نفقه، چه به خاطر مهریه، امثال اینا، این زندگی رو از هم پاشیدن کار صحیحی نیست. نباید برن سراغ درخواست طلاق. نه مرد باید در واقع از این فکر را به کلش بزنه و نه خانم باید از این افکار داشته باشه. سعی کنن همیشه با گذشت و تحمل انشاءالله زندگی رو ادامه بدن، خداوند براشون جبران خواهد کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که از طریق سامانه پیامکی برنامه برامون اومده و حالا فرستنده سوال هم فکر میکنم یه کاسبی هستن که میشه گفتش که به امانت خیلی حساس هستن و این سوال رو برای ما فرستادن که آیا وسایلی رو که برای تعمیر میآورن و مدت هاست که سراغ اون رو نگرفتن، ما میتونیم این رو بفروشیم و خرج حالا هدیه کنیم یا میتونیم خرج صدقه کنیم یا کارهای مذهبی دیگر یا خیر؟
این چیزهایی که در واقع میان برای تعمیر و در سراغش نمیان، اگر دسترسی به صاحبانش دارن، شماره تلفنی چیزی ازش دارن، حتما باید باش تماس بگیرن.
بله.
بگن این وسیله شما اینجاست، ما چه کار کنیم.
بله.
و بشن مثلا بگن تا یک ماه دیگه اگه نیمدی ما دیگه این را در واقع چه کار میکنیم، مصرف میکنیم و حالا برای امور خیریه یا هرچی. این راه اولش.
بله.
پس اگر دسترسی دارن هم تماس بگیرن و هم در واقع بیان مثلا بگن که اگه هم نیمدین مثلا ما تا 10 روز دیگه یا تا 1 ماه دیگه این را دیگه از بینش خواهیم برد، بدون در با اطلاعش باشه.
بله.
اما اگر به هیچ عنوان دسترسی ندارن به اون صاحب اون مال، میتوانن این مال رو در واقع مصرف فقرا.
خب جناب فقیهی، من فکر میکنم تکمیلی این سوال رو به این صورت از شما بپرسم که حالا هستن کسبه‌ای که اومدن تابلوی رو نصب کردن بالای مغازه‌شون، حالا انتهای مغازه‌شون، که آقا جنسی که از شما تحویل میگیریم تا 2 هفته ما مسئولیتش رو داریم. این هم شامل همین توضیحی که شما میفرمایید میشه یا خیر؟
بله این هست، این خوبه اتفاقا.
بله.
نوشته ما یا حتی تو قبضی که صادر میکنن دستشون میدن.
بله.
میگه مسئولیت این لباس مثلا تا 1 ماهه، مسئولیت این جنس تا 2 هفته است. اگه اینا نوشته باشن، اعلام کرده باشن، در معرض دید همه قرار داده باشن، بله این راحته. و اگر خلاصه صاحبانش رو نمیشناسن، این راهش اینه که اون جنس رو از طرف همین صاحبانش و اینها در واقع صدقه بدن برای فقرا مصرف کنن. بعدم که طرف اومد بهش بگن، اگه طرف پیدا شد، اگه پیدا نشد مشکلی دیگه ندارن. اگه هم طرف پیدا شد بهش بگن که آقا فلانی تو نیامدی، ما این جنست رو در واقع چکار کردیم؟ به عنوان صدقه به فقرا دادیم، حالا یا خودش رو یا قیمتش رو.
خب جناب فقیه، اگر که مالک حالا بعد از سالها اومد و حالا قبض رو داشت، یعنی حتی میتونست اثبات هم بکنه که جنسشون توی این مغازه هستش، و با توجه به اینکه سالها گذشته، مدت گذشته و از این حرفا، این کار رو انجام دادن، تبدیل به نقد کردن، در حالا امور خیریه هم مصرف کردن، اینجا نیاز هستش که حلالیت خود مالک رو جلب بکنیم، یعنی ازشون حلالیت بگیریم یا خیر، یا باید جبران بکنیم یا نه، به چه صورت هست؟
بله، اگه اومد و پیدا شد و خلاصه مشخص شد که واقعا جنس فلانی بوده و صدقه دادن، این باید رضایت او فراهم بشه، یا بگه راضی شدم باشه صدقه دادی تموم شد.
بله.
یا اینکه اگر راضی نمیشود، باید همون مبلغی که اون وقت طرف صدقه داده رو برای این طرف جبران کنه.
درسته.
منتها الان تأخیر رو ایناش دیگه به عهده خودشه. میگه نگه مال ما با درصد تورم و نمیدونم چی. چرا این درصد تورم مال این وقتیه که در واقع اون طرفی که در واقع پول رو پرداخت کرده اون مقصر باشه. وقتی اون مقصر نیست دیگه، نه میگه آقا شما نیومدی، ما این مثلا فرض بگیر که 10,000 تومان بود صدقه داریم، همین 10,000 تومان بگی برو، حالا قبول نداری دیگه، اون نمیتونه بگه آقا این 10,000 تومان اون روز الان مثلا ارزشش 100,000 تومانه، یه ارزش سازونه، خب خودت نیومدی.
بله.
ما چون مقصر خودش هست دیگه، این ادعای این ارزش افزوده و اینا رو نمیتونه داشته باشه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که حالا برای ما اومده این هستش که وقت نماز وحشت چه زمانی است؟
نماز وحشت وقتش اولین شبی است که اون میت دفن شده. اون وقتی که در واقع او را دفنش میکنن، هر روزی دفنش کردن، همون شب اول این نماز وحشت یا نماز لیلت و دفن تعبیر میشه، که حالا این موقع باید در واقع شبش یا هر موقع دیگه، از بعد از نماز مغرب عشا دیگه تا حتی سحر هم مانعی نداره، وقتش باقی هست، میتونن بخونن. همون شب اول شب اصلی است. حالا ای کسی وقت شب اول نخون، شب‌های دیگر هم به نیت ثواب و اینها بخونن، مانعی نداره، ولی اصلش همون شب اوله.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه، خیلی لطف کردید. زمان برنامه به پایان رسیده، از شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم از شما. عرض تسلیت مجدد دارم محضر مبارک امام رضا علیه السلام به مناسبت شهادت دردانه‌شون، امام جواد علیه السلام. انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. به زمین خوردی و آهت دل ما را سوزاند، جگرت سوخت و این قلب رضا را سوزاند، پشت این حجره دربسته چه گفتی تو مگر، که صدای مناجات و دعای تو دلم را سوزاند. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.